نفس بزن بخور.
باید مهندسی قدیر و جایگاه قدیر و دکترین قدیر، این که بحث از قدیر بحث به روز است. باید ولایت رو همانند شهد شکری عسلی با حماسه و شور وارد دل و قلب کل آزاد مردان عالم بکنی. تنها راه هدایت کل بشر و امنیت در کل بشر، جامعه بشری، پیروی از این بزرگانه که در رأسش آقا امیرالمؤمنینه.
علی رفیق مهربان، علی اوج، علی فراتر از گمان، علی.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد. لعنت الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. إلهي وأنتقني بالهدى وألهمني التقوى، قب على خدمتك جوارحي واشتد على العزيمة جوانحي. خب بحثی رو که جلسه گذشته شروع کردیم تحت این عنوان که وصایت در منابع اهل سنت از هفت طریق و هفت راه وصایت امیرالمومنین علی علیه السلام رو در منابع اهل سنت میخواستیم ثابت کنیم. حالا یه طریق هم اضافه میخوام بکنم که هشت طریق بشه از دیدگاه تابعین. وصایت امیرالمومنین از منظر تابعین رو هم حالا یادم بشه اشاره بود. رسیدیم به بخش صحابه. به چند نفر از صحابه اشاره کردیم، بریم ادامه بدیم. لاغر سرفصل کلیش رو عرض کنم. مالک اشتر نفر بعدی است. مالک ابن الاشتر، آدرسش الفتوح 357. ببینید میگه چی؟ این جمله از مالک رسیده: احمد الله عباد الله، خدا را ستایش کنید ای بندگان خدا، و شکرو، ازش تشکر کنید. چرا؟ اذ جعل فیکم ابن عمه، ابن عم نبیه محمد صلی الله علیه و آله و وصیه و احب الخلق الیه، اقدمهم هجرتن و اولهم ایمانن، سیف من سیوف الله، سبه علی اعدائه. این تعبیر وصی تو این کلامتش بکار بود. خدا رو شکر کنید و ستایش کنید که پسر عموی پیغمبر به عنوان چیه؟ به عنوان وصی و جانشین او برای شما چیه معرفی کنه. باید ستایش کرد خدا رو برای این نعمت بزرگ. یا در جای دیگر تاریخ یعقوبی، تاریخ یعقوبی جلد 2 صفحه 178 نقل میکنه از مالک، در یه خطابه ای گفت: ایها الناس، هذا وصی الاوصیا و وارث علم الانبیا. تعبیر وصی الاوصیا رو تو کلماتش اینجا داره. نفر بعدی عمرو بن حمق خزائی، آدرسش شرح نهج البلاغه ابن عبدالحدید 1281. ببینید تعبیرش چیه. ایشون میگه عندما جمع امیر المؤمنین الناس بالکوفه، در یک موقعی امیر المؤمنین مردم رو در کوفه جمع کرد، و خاطبهم فی شأن المسیر الی صفین، خطبه خواند در شأن درباره چیه، مردم رو تشویق کرد برای حرکت به طرف صفین. ببینید مردان خدا تو موقعیت های خاص متذکر موقعیت خودشون میشن. امیر المؤمنین تو موقعیت خاص متذکر عناوین واقعی خودش که به این جمله وصایت میشه هنگام حرکت. في شأن وخاطبهم في شأن المسير إلى صفين لحرب معاوية اینطور فرمود. یا عمر بن حمق میگه، ببینید عمر بن حمق هنگام حرکت لشکر امیرالمؤمنین به طرف صفین خطبه ای خوانده. در اون خطبه امیرالمؤمنین رو خطاب میکنه به عنوان وصی. ببینید میگه چی؟ میگه یا امیرالمؤمنین انی ما احببتک ولا بایعتک علی قرابه بینی و بینک. یا علی یا امیرالمؤمنین، من دوست ندارم، با تو بیعت نکردم به خاطر قمخیش بازی که قرابت قمخیشی پیش من و تو باشه، ولا ارادت مال تعطینی، به خاطر مالی که به من بدی. دیدی بعضیا دست بیعت میذارن، بعضیا دوست دارن کسی رو به خاطر چی؟ مال. تا پول داری رفیقتم قربون بند کیفتم. در اون خطبه در جمعیت میره به طرف صفین، عمرو بن حمق خزائی خطابی دارد برای تشویق لشکر، خطاب به امیرالمؤمنین میکند، میگه یا علی اگر من تو رو دوست دارم و با تو بیعت کردم به خاطر قمخیش بازی نیست، به خاطر اینکه یه پولی به من بدی نیست، بلکه برای چیه؟ ولا ارادت مال تعطینی ولا التماس سلطان ترفع ذکری به، به خاطر اینکه یه جایی یه پستی یه مقامی به من بدی، به خاطر این تو رو دوست ندارم، به خاطر این با تو بیعت نکردم. ولکننی احببتک بخصال خمس، به خاطر پنج ویژگی تو رو دوست دارم. یک، انک ابن عم رسول الله و وصیه. این عنوان اولین عنوانی که برای ذکر میکنه، پسر عموی رسول خدایی و وصی رسول خدایی. و ابو الذریه التي بقيت فينا من رسول الله و اسبق الناس الى الاسلام و اعظم المهاجرين سهما في الجهاد. اما اولیش میگه چی؟ وصایت. انقدر مهمه، اولین ویژگی برای امیرالمؤمنین که میگه به خاطر این من تو رو دوست دارم، موضوع مسئله تو وصی پیغمبری. چرا اینا رو ذکر میکنه؟ ببینید 25 سال گذشته از عصر پیغمبر تا زمان حکومت امیرالمؤمنین حقایق وارونه جلوه داده شده. عمرو بن حمق او معرفت دارد، معرفت واقعی دارد به امیرالمؤمنین، داره این در واقع خطابش به امیرالمؤمنین به خاطر توجه این لشکر است که این لشکر اگر حرکت میکنید به طرف صفین با اعتقاد حرکت کنید. علی وصی پیغمبر، جانشین واقعیه، جانتون رو با این عنوان در راه علی بدید، نه به عنوان اینکه یک حاکمه مثل بقیه حاکمها، یه رئیس جمهور، نه به عنوان اینکه ابن عم رسول الله، به عنوان وصی رسول خدا. این چقدر پوهن، این پتانسیل این عنوان بالاست که اولین عنوان برای تشویق اینها عنوان وصی رو ذکر میکنه. اینم از این. نفر بعد عبدالله ابن عمره. آدرسش مناقب ابن مغازلی شافعی، صفحه 327. نافع میگه بهش گفتم من خیر الناس بعد رسول الله. حالا بشه نافع میگه به عبدالله ابن عمر گفتم خیر الناس بعد رسول الله کیه؟ میگه عبدالله به من گفتش که ما انت و ذاک لا ام لک. این معلوم میشه که خود اینا بعضی میگن که چرا به هم دیگه، چرا توهین میکنی به صحابه، خودشون با هم دیگه میشه به هم دیگه فحش میدن. ای بی مادر، حالا نگفته بی پدر، بی مادر بهش گفته، ای بی مادر تو رو چه ربطه به این کارا؟ ما انت و ذاک، این تربیت گفته باباشه دیگه، باباش همون هر به پیغمبر این هر وقت اینو یاد گرفته از باباش. ما انت و ذاک لا ام لک، ای بی مادر تو رو بچت به این کارا که بپرسی خیر الناس بعد رسول الله کیه. ثم قال استغفر الله، بعد خودش گفت استغفر الله، خیرهم بعده من کان یحل له ما کان یحل له و یحرم علیه ما کان یحرم علیه. کلی گویی کرد، گفت خیر الناس میدونی کیه؟ اون کسی که هر چی بر پیغمبر حلاله بر اونم حلاله، هر چی بر او حرامه بر اونم حرام. بر پیغمبر چی حلاله؟ و احل له من مسجده ما حل له، زکات بر پیغمبر حرومه، برای چی امیرالمومنین حرومه؟ حلال است برای پیغمبر حتی در حال جنابت تو مسجد وارد بشه. و سد الابواب الا بابه. اینو عبدالله ابن عمر به او گفت. قلت حالا راست بگو کیه این؟ حالا این کلیگویی میکنه بگو کیه؟ قلت من هو، این کیه؟ قال علی. سد ابواب المسجد و ترک باب علی. به امر خدا پیغمبر همه درهای مسجد رو بست الا در خانه علی رو باز گذاشت. و قال له لک فی هذا المسجد مالی، همون کاری که من میتونم تو مسجد شأن من هست درش میتونم وارد بشم، بر تو هم همینه. و علیک فی ما علیه و انت وارثی و وصی. عبدالله ابن عمر این و انت وارثی و وصی تقضی دینی و تنجز عداتی. ببینید من توضیح بدم، تو خیلی شد روایات دیده باشی، بعد از وصایت و وراثت پیغمبر خطاب میکند ای علی انت تقضی دینی و تنجز و عدتی یا عداتی. این چیه؟ یک کمی باز کنم بالا منبر اگر خواستید مطالب رو بگید، یه مقداری براتون بر مردم بیشتر شفاف سازی بکنید. ببینید از وظایف اوصیا و جانشینان پیغمبر اینه که دیون پیامبران رو، دیون شخصی نه، دیون که مربوط به دین و حاکمیت و حکومت اون جانشین پیغمبر ادا میکنه. مثلا به یه شخصی گفته آقا شما برو لب مرز دیدبانی بده برگرد، این مقدار به تو جایزه میدیم از زکات، مثلا این مقدار به شما میدیم. این دینای اینطورکی، نه اینکه پیغمبر دین شخصی داشته باشه، دیون دینی که فرضیه هایی رو قرار دادن برای شخص، برو تو فلان کار رو انجام بده اگر پیروز برگشتی این مقدار رو، و وعده هایی که داده شده، دیون مربوط به دین و وعده هایی که داده شده به اشخاص مختلف در راستای اهداف حکومت اسلامی، جانشین پیغمبر اونا رو ادا میکنه. پیغمبر میگه انت تقضی دینی و تنجز و عدتی. حالا ببین چی شد. حالا بعد از پیغمبر فدک رو گرفتن، اولی و دومی به کمک یکدیگر فدک رو از امیرالمومنین گرفتن، از فاطمه زهرا سلام الله علیها گرفتن. که چی؟ که اینا نگن ما این پست مال ماست، این پست رو خودشون. لذا اولی رفت بالای منبر گفت هر کسی که دینی از طرف پیغمبر برای او به گردن پیغمبر، هر کسی وعده پیغمبر بشه بیاد پیش من. چرا؟ میخواست این عنوان رو برای خودش بگیره، یعنی منم جانشین پیغمبر، بیاید پیش من، هر کسی پیغمبر دینی بهش بدهکار و وعده هایی بهش داده بیاد من ادا میکنم. از این راه آمد چیه؟ لذا اما پیغمبر این که داره میگه تقوی دینی، یعنی تو جانشین منی، تویی که تقوی دینی، تویی که تنجز و عدتی، این یک عنوانی بوده برای جانشین پیغمبر. اینا آمدن یدک کشیدن برای خودشون، پشتیبانی مالی رو گرفتن که دسترسی مالی نباشه که نتونن این کار انجام بدن، این عنوان رو برای خودشون نگرفت، سرش رو گرفتن. چی شد؟ اینم از این مطلب. بریم سراغ عنوان بعدی، نفر بعدی، عباس ابن عبدالمطلب، آدرسش تاریخ دمشق. حالا حدیث عباس رو براتون بخونم. ابو رافع میگه که کنت قاعدا این بعد ما بایع الناس ابا بکر، من نشسته بودم بعد از اینکه مردم بیعت کردن با ابو بکر، فسمعت ابا بکر یقول للعباس انشدک الله هل تعلم ان رسول الله جمع بنی عبد المطلب و اولادهم. قسم میدم عباس تو رو به خدا، آیا میدانی که پیغمبر جمع کرد عبد المطلب رو و اولادش رو، و انت فیهم و جمعکم دون قریش، قریش رو نیورد. فقال یا بنی عبد المطلب انه لم یبعث نبیا الا جعل له من اهله اخا و وزیرا و وصیا و خلیفتا فی امره. این ابوبکر به عباس گفت، گفت یادت هست که پیغمبر جمع، همون قصه انذر عشیرت کل اقربین رو داره بشه، که اینا رو جمع کرد گفت از قریش نیان، از شما باشن، از بنی هاشم باشن. و این جمله رو پیغمبر فرمود انه لم یبعث پیغمبر نبی را الا جعل له من اهله اخا ووزيرا ووسيا وخليفه في اهله فمن يؤم منكم من يبايعني الا ان يكون اخي ووزيري ووسيي وخليفتي فيكم في اهلي فلم يقم منكم احد. يادت هفت هیچ کی پا نشود تو اون قصه. ابوبکر داره به عباس میگه. پیغمبر فرمود بهش فقال یا بنی عبدالمطلب کونو فی الاسلام رؤوسا، در اسلام سردسته بشید، سرور بشید با این کارتون، ولا تکونو اذنابا، دنباله رو نباشید. والله لیقومن قائمکم او لتکونن فی غیرکم، یکی از شما اون که باید باشه یا پا میشه یا خلافت میفته دست دیگری. ثم لتندمن، بعد پشیمون میشید. ابوبکر داره به عباس میگه، حالا ابوبکر داره تعریف میکنه، میگه یادت هست فقام علی من بینکم فبایعه علی ما شرط له و دعاه له، طبق اون شرط و شروط پذیرفت. اتعلم هذا له من رسول الله، آیا این واقعا قصه درسته؟ ابوبکر داره از عباس میپرسه این قصه رو من شنیدم، این قصه درسته؟ قال نعم، درسته. پس ببینید این روایتی که ذیل آیه و انذر عشیرتک الاقربین، یکی از رواتش کیه؟ اولیه. خطاب میکنه به کی؟ خطاب میکنه به عباس. عباس هم میگه نعم. پس عباس ابن عبدالمطلب هم از روات حدیث وصایت امیرالمومنین داره. تا نشده بود اینو؟ یکی. بریم نفر بعدی، پسرش عبدالله بن عباس، آدرسش المحاسن والمساوی بیهقی، مساوی بیهقی، صفحه 64. ابن عباس نقل میکنه میگه رسول خدا خطاب به ام سلمه فرمود هذا علی سید مبجل و معمل المسلمین و امیر المؤمنین و موضع سری و علمی و بابی الذی یعطا الیه و هو الوسی علی اهل بیتی و علی الخیار من امتی. تعبیر وسی داره، هم اهل بیت هم نیکان از امت. و هو الوسی علی اهل بیتی و الخیار من امتی، اینم تعبیر چیه؟ ابن عباس. بریم عبدالله ابن مسعود. بله اونم میشه، احسن اونم میشه به عنوان اینکه سوال کرده و عباس تقریر کرده، اولی رو میشه اسم بزن. باز این آدرس مناقب ابن مغازلی، یعنی مناقب علی ابن ابی طالب، مال ابن مغازلی شافعی، صفحه 276. ان رسول الله، ایشون از پیغمبر نقل کردن. اصلا ببینید این روایاتی رو که اینا خود یا خودشون نقل کردن یا ان رسول الله نقل کردن، روایاتی که از رسول الله نقل کردن میتونید تو رسول الله هم ببرید. میگه ان رسول الله، تا اینجا میرسه، میگه فانتهت الدعوه الی و الی علی لم یسجد احد منا لسن من قطو فاتخذنی الله. پیغمبر فرمود دعوت منتهی شد به من و علی. این خیلی تعبیر عجیبه، یعنی چه؟ فانتهت الدعوه الی و الی علی، دعوت منحصر شد به ما دوتا، یعنی ما دوتا دعوت رو شروع کردیم از ابتدا. یعنی پیغمبر میگه من و علی دو نفره، وقتی که دستور انذار آمد و تبلیغ آمد ما دو نفری دعوت رو شروع کردیم. پس ببین آقا کار میشه مثنا و فرادا. ان تقوموا لله قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله مثنا و فرادا، یا دوتا یا تنهایی. میگه ما دوتایی، پیغمبر میگه من و علی این دعوت رو شروع کردیم. فانتهت الدعوه الی و الی علی لم یسجد احد منا لسن من قط، من و علی هرگز بر هیچ بتی سجده نکردیم. میدونید این جمله یعنی چه؟ میگه کرم الله وجهه. سنی ها گاهی اسم امیر المؤمنین علیه السلام رو که میبرن میگه کرم الله وجهه، این پیشانیش رو تکریم کرد خداوند متعال. یعنی چه؟ خود سنی میگه لأنه لم یسجد لسن من قط، اون موقعی که دیگران بر بت سجده میکردن اما امیر المؤمنین بر هیچ بتی سجده نکرد. اینجا میگه پیغمبر میگه احدی از ما دو نفر بر هیچ بتی سجده نکرد. این مجانسته، این همجنس بودنه، این انفسنا و انفسکم. درست آقا؟ فاتخذني الله نبيا واتخذ علي وصيا. ما دو تا از یک ریشه ایم، نور واحدیم. خدا منو نبی انتخاب کرد و علی رو به عنوان وصی انتخاب کرد. این روایت عبدالله ابن مسعود از پیغمبر نقل کرد. بریم روایت بعدی، نفر بعدی، جابر. جابر ابن عبدالله الانصاری، آدرسش همان صفحه 89. تا برسیم به جنبندی این روایت، ان رسول، ایشون نقل میکنن رسول الله صلی الله علیه و آله الله پیغمبر فرمود ان الله عز وجل انزل قطعه من نور فاسكنها في صلب آدم. روایت نور معروف دیگه، خداوند عز وجل قطعه ای از نورش، نور خودش نازل کرد، فرو فرستاد، فاسكنها في صلب آدم، این نور رو در صلب آدم سکنا داد. فساقها، این نور همینطور ادامه پیدا کرد از این صلب به اون صلب. فی ارحام المطهره اشهد انکم کنتم نورا فی الاسلاب الشامخه والارحام المطهره لم تنجسك الجاهلیه بانجاسها ولم تلبسك المدلهمات ثيابها. میگه ساقها، همینطور از این صلب به اون صلب، از این صلب مردان خدا به صلب دیگر، حتی قسمها جزئین، تا رسید به یک جایی که دو جزئیش کرد خداوند متعال، این نور رو جزئیشو در صلب ابو طالب قرار داد و جزئیشو در صلب عبدالله، حتی قسمها جزئین، جزءا فی صلب عبدالله و جزءا فی صلب ابی طالب، فاخرجنی نبیا و اخرج علیا وصیا. انشعاب تو این دم آخر. یک جلد کتاب مستقل مرحوم میر حامد حسین نوشته راجع به حدیث نور، یک جلد کتاب، همین حدیث که خوندم، یک جلد کتاب، سندهاش دلالتش همش هم از کتب اهل سنت، معروف به حدیث نور. اما چیزی که عرض میکنم براتون عزیزان اینه که این ضرورت این بحث رو جاش خالی میبینیم، میر حامد حسین هندی با اون قدرت ید طولاییش در مسائل کلامی دفاع از اهل بیت مخصوصا امامت، شما نگاه کن، اولین که جلد کتابش اباقاتش حدیث نوره، چهار جلدش حدیث مدینه علمه، چهار جلدش حدیث ثقلینه، ده جلدش حدیث قدیره و همینطور حدیث منزلت دو جلد ظاهرن، اما حدیث وصایت نیست، اصلا گویا نتونسته جمعش بکنه چیزی از سنی ها. چرا؟ تا دونستن کتمان کرده. حالا ما یه مقدارشو جمع کردیم، قسمتشو داریم براتون میخونیم. چی کنیم؟ بحث علمی شو که یه کار شاید نوی براتون تو این قسمت باشه. اینم از این مطلب، اینم معروف به حدیث نور، از جمله راویان حدیث نور جابر ابن عبدالله الانصاری است. یکی دیگه هم براتون عرض کنم، حجر ابن عدی که از صحابه است، حجر مروج الذهب، مسعودی جلد دو صفحه 428. ببینید قاتل حجر، کشتنش دیگه، تو راه گرفتنش و تو اون غاری پناه برد و از عنوان مدافع امیرالمومنین و گروهی داشت و گروه شورشی بر علیه معاویه، توی راهی توی غاری گرفتنش و اسیرش کردن و گرفتنش و کشتن. قاتل او، ببین درباره او چه قضاوتی میکنه، گوش کن. قاتل او بهش گفت ان امیر المؤمنین، یعنی معاویه، امرنی به قتل که یا رأس الضلال و معدن الکفر. اون قاتل داره به حج میگه، میگه که امیر المؤمنین یعنی معاویه به من دستور داده که تو رو بکشم، ای سر دسته گمراهی و ای معدن کفر و تقیان و المتولی لعبی تراب. ببینید تعبیرش، ای کسی که دوست ابو ترابی، اینش خیلی خوبه اون دیگه، و قتل اصحابک، یعنی معاویه امیر رو میبین دستور داده، حال تعبیر این قاتل میگه من تو رو و اصحابت رو بکشم. ان امیر المؤمنین عملنی به قتلک و قتل اصحابک الا ان ترجو ان کفرکم، مگر اینکه از کفرتون برگردید. کفر یعنی چی؟ یعنی تمرد نسبت معاویه. الا ان ترجعوا عن كفركم وتلعنوا وتلعنوا صاحبكم، يعني علی رو لعن کنید، و تتبروا من، تبری بجید از علی. فقال حجر، حالا این جواب حجر، دم دمنه به قول معروف، هنگام که لشکر آمده محاصره شدن، یا کشتن یا تبری. اگر تبری از علی بجویید و او رو تکفیرش کنید، شما رو رها خواهید کرد. لعنش کنید و تبری بجویید، رها. فقال حجر و جماعت من من کان معه، ان السار على حد السیف لأیسر علینا مما تدعونا الیه. صبر بر تیزی شمشیر. ببینید آقا، مردان خدا، شیر مردان چی بودن؟ ما حاضریم صبر کنیم بر اون تیزی شمشیر، اما هرگز اون دعوت تو را نخواهیم پذیرفت. هرگز تبری از علی نمی جوییم، هرگز علی را لعن نمی کنیم. ان الصبر على حد السيف لأيسر علينا مما تدعون اليه ثم القدوم على الله وعلى نبيه وعلى وصيه احب الينا من دخول النار. ما اگر کشته بشیم با شمشیر تیز برای ما بهتر است. چرا؟ از اینکه تبری بجویم از علی و لعنش کنیم. چرا؟ چون بعد از اینکه کشته شدیم وارد بر رسول خدا میشیم، وارد میشیم بر خدا و بر رسولش و بر علی وصیش. ببین تو اون بهوه میگه وصی، این معنی میشه اینقدر عنوان وصی معروفه، تو هر جای صحبت علی میگه یعنی وصی. روشن شد؟ اینم تعبیر چی؟ تعبیر حر. و علا وصیه احب الینا من دخول النار. یعنی چه؟ یعنی من اگر علی رو تبری بجویم جام تو آتش جهنمه. بریم سراغ چیه؟ یه عنوان بعدی. عنوان بعدی چی بود؟ نه، یکی اضافهش کنید، تابعین. وصایت در نظر تابعین. تابعین کیانن؟ اون کسانی که پیغمبر رو ندیدن اما صحابه رو دیدن، درک کردن. ببینید بحثی که محمد ابن ابی بکر پسر ابو بکر که امیرالمومنین فرمود از یاران ابو محمد ابن ابی بکر، از یاران فرزند خوانده امیرالمومنین دیگه، اسماء مادرشه، ابتداعا همسر جعفر بود، بعد ابوبکر گرفتش، بعد از فوت ابوبکر امیرالمومنین گرفت. برابر نقلی که الان از ابوبکر محمد رو داره. وقتی ابوبکر رفت اونجایی که باید بره، امیرالمومنین اسماء رو گرفت. اسماء میگن اون که غسلم داد فاطمه زهرا زادین که بریز از آبرون. حالا این اسماء زهرا همین باشه، حالا کار بحث تاریخش هم نداره. اون آمد در دامان چیه؟ در دامان امیرالمومنین رشد پیدا کرد و از اون مردان ولایی خیلی پر و پا قرص. میدونی یکی از کسانی که تو شورش بر علیه عثمان شرکت کرد همینه. و قصه جالبی داره ابن کثیر، نگاه کنید توی البدایه و نهایه قصه شو نقل میکنه. میگه که خب چند روز که محاصره بود، یه مرتبه شکستن محاصره، در خونه شو ریختن تو. اول کسی که گوه بارجو هم محمد ابن ابی بکر، ریش طرف رو گرفت. ابن کثیر نقل میکنه، شاگرد ابن تیمیه در کتاب البدایه و نهایه، ریش رو کشو گرفت وسط اتاق، ریشش رو گرفت، گفت ببین اگر بابات بود این تو با من نمی کرد. حالا این طور که این نامن یه خجالت کشید، سرش انداختی اومد بیرون. لکن غلامی بود، غلامون اسود، تعبیر این داره، کان غلامن اسود. ببینید حتما اینو توی قصه فتنه عثمان، قتل عثمان نقل میکنه. فتنه میگه که یه غلام اسود چوبی در آورد، زنه، حالا من اینه، من این قصه رو میخواستم ببینید. آقا همین آقایون اهل سنت روزه عثمان رو میخونن. میگه بله 30 روز محاصره بود، ریختن تو خونش، همسرش اونجا بود، آمد طرف چوب بلند کنه بزنه اون غلامه تو سر عثمان، این خانومش خودش رو انداخت روی چیه؟ انداخت روی عثمان، این چوب خورد تو سر خانومش، خون بود که از سرش جاری شد. این روزه رو میخونن. کیا؟ همین آقایونی که عده از صحابه توش حاضر بودن. اما همین که نوبت فاطمه زهرا و روزه حمله به هجوم به، نه مگه میشه؟ علی مرد شجاع میدانه، شیر بیشه من دیدم یکی از این سخنرانه یکی از این مولوی ها شروع میکنه، ما علی قبول داریم که فاتح خیبر، علی که تو خونه بنشیند، گوشه خونه بنشیند، زنش رو بفرسته جلوی در، در خانه و پشت در خانه و نامحرم بیاد حمله کنه به او بزنه در، ما همچه علی قبول نداریم. ببین چیز به چی به حساب حالا برای خودش شیطنت میکنه که این مسئله رو فرمالیته بکنه. نمیدونه حالا سرش چیه که فاطمه زهرا آمده، اینا آمدن امیرالمومنین به زور بکش بکش ببرنش، به زور فاطمه زهرا آمده واسطه گری بکنه و این اتفاق افتاده. او داره چگونه این روزه رو قبول نمیکنن؟ مگر میشه صحابه این کارو بکنن؟ اجل و شأنن. خب بابا برید تصریح خودشونه، عده ای از صحابه در این شورش شرکت کردن، چرا اونا رو انکار میکنید؟ اینجا رو انکار میکنید، اینجا روزش رو میخونید. من تعجب با یه پشت بام و یه بام و دو هوا ما تا حالا چیه؟ تا حالا اینو ندیده بودیم. ببینید حالا چی میگه؟ میگه کتب محمد ابن، حالا یه تیکه دیگه دارد که حالا جاش نیست اینجا عرض کنم، بعد از جلسه بیاد براتون، این ادامه داره تو خود همون کتاب آمده مستنده. کتب محمد ابن ابی بکر الی معاویه، میگه محمد ابن ابی بکر یه نامی دارد به معاویه، بعد نامی تند. بذار همین الان براتون با آدرس براتون بخونم. یه صلوات بفرستی. ببینید نامه اینه، این آدرسش اینه، وقعه صفین مال نصر ابن مزاحم منقری صفحه 118-119. نامه اینه، حالا تحریفاتش هم که شده گوش کنید. در وقعه صفین نام میکنه، میگه که یه نامه ای نوشت، اون نامه تند حمله میکنه بر معاویه، بهش میگه فکیفه یا لک الویل، وای بر تو معاویه، تعدل نفسک به علی، خودتو در کنار علی میذاری در حالی که علی میدونی کیه، و هو وارث رسول الله و وصیه و ابو ولده و اول الناس له اتباعا و آخرهم به عهدا یخبره بسره و یشرکه فی امره و اشرکه فی امره. علی اینه، تو حالا خودتو میذاری کنار معاویه، کنار علی. اینه تو وقعه صفین آدرسش بنویسید، وقعه صفین صفحه 118-119. حالا گوش کنید، طبری و ابن کثیر اینو حذفش کردن. حالا ببین چی میگه، میگه ما این نامه، گوش کن، میگه ما نامه محمد ابن ابی بکر رو به معاویه براتون نقل نمی کنیم، با اینکه همچین نامه‌ای بوده. چرا؟ تعبیرش اینه، میگه لعدم احتمال العام لسماع ما فیه ما، چون عموم مردم تحمل شنیدن این تعبیرهای تند رو ندارن از صحابه. ببین کلا گذاری سر مردم، حقایق رو نمیگن، که مردم تحمل شنیدن این تند، حرفای تند رو ندارن. یا ابن کثیر هم ببینید چی میگه، میگه که بله نامی بوده و فیه قلزتون، این تعبیرهای تند دوش. همین چیه نمیگه، فقط کسی که نقل کرده وقت صفینه روشن شد. این تحریفاتی که تو باب وسعت آمده، این هم از این مطلب. بریم سراغ چیه؟ سراغ مورد بعدی، سعید ابن جبیر. پس یکیش کی بود؟ یکی محمد ابن ابی بکر، کتاب وقعه صفین صفحه 118-119. بذار من یک کمی توضیح بدم راجع به این کتاب. ببینید شکی نیست که نصر ابن مزاحم یا مزاحم مزاحم منقری کتابی داشته به نام وقعه صفین، کل واقعه صفین رو ایشون به رشته تحریر داره بود، لیکن این کتاب الان نیست، در دست ابن ابوالحدید بوده و ابن ابوالحدید در لابلای کتابش شرح نهج البلاغه تیکه تیکه به مناسبت‌های مختلف در خطبه هایی که امیرالمؤمنین داره، خطابه هایی که با اصحابش داره یا با معاویه، نامه هایی که داره به معاویه در قصه صفین ایشون آورده. این الان یه آقایی کار خوبی کرده، آمده تمام اینا رو جمع کرده یه جا به عنوان وقعه صفین چاپ کرده. پس وقعه صفین نیست، مال یکی از شخصیت های سنی است، اما فعلا جمع اینطورا کی شده. این راضی بید. نفر دوم سعید ابن جبیره که ایشون هم از تابعینه. اینو عرض کنم و دیگه حالا جمعش کنم بحث رو. یه کتابی است به نام زین الفتا فی تفسیر سوره هل اتی، این چاپ شده آقای محمودی تحقیقش کرده، دو جلده، مال عاصمی شافعیه. آیاتی که تعویل شده در مناقب اهل بید علیهم السلام ایشون آورده با اسناد خودشون. ببینید ایشون میگه چی؟ ایشون نقل میکنه. زین الفتا، زینت جوانمرد، یعنی علی علیه السلام، 2423. سعید ابن جبیر میگه خطبنا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کرم الله وجهه على منبر الکوفه بعد رجوعه من محاربت الخوارج و سعید المنبر فحمد الله و اثنى علیه ثم قال ایها الناس انا اول المؤمنین و انا اول الصدیقین و انا الصدیق الاکبر و وصی خیر البشر. ایشون از امیر المؤمنین انا وصی خیر البشر، ببین خود امیر المؤمنین انا وصی خیر البشر به نقل از چی؟ سعید ابن جبیر. انا صدیق الاکبر، صدیق اکبر منم، بی خود به اون میگن صدیق، صدیق اکبر منم، فاروق اعظم علیست. خب اینم از این مطلب. بریم سراغ چی؟ شعر. درست شده ها؟ مورد بعدی وصی در شعر و ادب. ببینید عرب یک قصه، یک واقعه مسلمی را که پیش همه مسلمه به شعر در میارد. از جمله عناوینی که تو اشعار عرب ما میبینیم از همون ابتدای عصر صحابه قرن اول الى زمان نهازا، ما اینو جمع کردیم یک جلد مستقل به نام چیه؟ شعراء الوصی. شعراء الوصی هم با هم ترجمهش فارسیش آوردیم، اشعار و ترجمهش آوردیم. کسانی که از صحابه الا فقط داره از صحابهش براتون تو اشعارشون امیر المؤمنین رو به عنوان وصی یاد کردن. جالب این است که عرض کردم ابن عبدالحدید در جای اینا رو جمع کرده، مواردی رو که مخصوصا تو جنگ جمل، رجزی که میخوانن تو جنگ صفین، رجز میخوانن در برابر مقابل دشمن، امیر المؤمنین رو به عنوان وصی یاد میکنن. این جای میگه بابا علی رو میدونید با کی دارید میجنگید؟ با کسی که وصی رسول خدا است. هیچ عنوانی رو من ندیدم، کم یا کم دیدم، بیشتر عنوان وصی رو آورده. این جایگاه این عنوان رو میرسونه. ببینید حالا چند نمونهش رو براتون عرض کنم. ببین همین حجر ابن عدی روز جنگ جمل چی میگه؟ ابن عبدالحدید اینو نقل کرده. یا ربنا سلم لنا علیا، سلم لنا المبارك المرضيا، المؤمن الموحد التقيا، لا خطل الرعي ولا غبيا، بل هاديا موفقا مهديا، واحفظه ربي واحفظ النبي فيه فقد كان له وليا. اجا ولي رو ذکر. ثم ارتضاه بعده وصيا. عنوان وصی رو چیه؟ آخر بیتش آورده. این مال کیه؟ این نفر اول. بنویسید حجر ابن عدی. آدرس همه اینا رو اگر خواستید شر نهج البلاغه ابن عبدالحدی. حسان، بله حسان رو عرض کنم. حسان ابن ثابت شاعر زبردست عرب که متاسفانه گرچه پیغمبر فرمود تا با ما هستی چیه؟ تاییدش کرد ازت. انت معیدون به روح القدس ما زلت معنا. تا مادام که با ما هستی معید به روح القدسی. از شعراء غدیره. مرحوم علامه امینی شاید اولین، یکی از شاید اولی ها باشه کسانی که شعرش از صحابه برده، شعر همین حسان ابن ثابته. خیلی شعر قوی دارد. از جمله اشعاری که دارد امیرالمومنین توش به عنوان وصی یاد کرده این شعرشه. میگه که جزا الله عنا والجزا بکفه ابا حسن عنا و من کابی حسن، حفظت رسول الله فینا و اهده الیک و من اولا بهی منک من و من. این حدیث قدیر رو بهش اشاره می کنه. الست اخاه فی الهدى و وصیه، حدیث اخار وصیه. الست اخاه فی الهدى و این میخواد بگه این حدیث اخا برادری در هدایته. امیر المؤمنین برادر رسول خدا بود در هدایت بشر، دوتا مثل برادر دست به دست هم دادن در راستای هدایت بشر. الست اخاه فی الهدى و وصیه و اعلم منهم بالکتاب و سننی و سننی. اعلمی تو اعلم استی از همه در کتاب، فهم از کتاب خدا بسن. شرح نهج البلاغه ابن ابی الهدی جلد 1 صفحه 15. بعدیشو نگاه کنید، فضل ابن عباس: الا ان خیر الناس بعد محمد وصی النبی المصطفی عند الذکر و اول من صلى و سن و نبیه و اول من ارض الغوات لدا بدری. ببین تعبیرش چیه؟ میگه وصی النبی المصطفی عند الذکر. ببین یعنی چه؟ اون کسانی که صاحب ذکرن، اهل ذکرن، اهل فهم و شعورن، میدونن علی وصی پیغمبر. وصی النبی المصطفی عند ذکری. ابوالهیثم ابن طیهان بدریست، کسی که در بدر شرکت کرد، یعنی از سابقینه و سابقون الاولون من المهاجرین و الانصاره. میگه چی؟ ابو الانصار روز جنگ جمل تعبیرش چیه؟ ابن ابی الحدید نهام کنه، میگه ان الوصیه امام، ان الوصیه امامنا و ولینا برح الخفا و باحت الاسرار اسرارو. ان الوصی امامنا، این وصی امام ماست. اینم تعبیرش چیه؟ ابوالهیثم. شخص دیگری است به نام نضر ابن اجلان الانصاری، ایشون از انصاره، صحابه از انصار. در جنگ صفین ببینید چی میگه، خطاب میکنه به لشکر معاویه: کیف التفرق والوصی امامنا لا کیف الا حیره و تخاذلا. اینم چیه؟ اشعار رو ما نمونه های از صحابه شو براتون عرض کردیم. نضر ابن اینه، نضر ابن اجلان انصاری، آدرسش همون نهج البلاغه ابن ابی. بریم سراغ اعتراف دشمن. اعتراف دشمن به وساطت امیرالمومنین. ببینید یه نامی دارد عمرو ابن العاص به معاویه. میدونید بعد از این که مالک به شهادت رسید، مالک اشتر در حرکتش به مصر، او رو کشتنش و به شهادتش رسوندن. خب بعد از این که قصه امیرالمومنین دیگه بعد به شهادت رسید و قصهش تمام شد، مثل حکومتش یعنی، و معاویه به حکومت رسید، عمرو ابن العاص والی مصر شد. نامه‌ای برای، خب خراج زیادی از مصر می‌رسید، نامه‌ای دارد معاویه به عمرو بن العاص که خراج مصر رو باید بفرستی شام. گفت نمی‌فرستم. اصرار باید بفرستی. می‌دونید یکی از شعراء القدیر عمرو بن العاصه، یک قصیده‌ای دارد علامه امینی جلد دوم القدیر آورده، معروف به قصیده جلجلیه. علامه امینی رحمت الله علیه میگه من این رو، قصیده رو، در کتابخانه نام خدیبه کجای مصر اونجا پیدا کردن، قصیده جلجلیه. خیلی اشعار قشنگ، آبروی معاویه رو برده تو اونجاها، متذکر میشه به قصه قدیر. حالا نامش اینه، مطلع نامش اینه، زاره این ادامه همونه. میگه که فاما ما دعوتنی الی، من رو دعوت کردی به اون چی که میخواستی، که باید این خراج رو بفرسی و الا عزلت میکنم. گفت چی؟ نمیفرسم، اصرار بکنی آبروتو میبرم. گفت و اعانتی ایاک علی الباطل، میگه یادت هست؟ و اعانتی ایاک علی الباطل و اختراط سیف فی وجه علی، میگه یادت هست کمکت کردم بر یک کار باطلی، که تو جنگ صفین، و اختراط سیف فی وجه علی، در حالی که من فهمیدم حالا باطل، کار باطلی کردم. چرا؟ علی میدونی کیه؟ و هو اخو رسول الله و وصیه و وارثه و قاضی دینه و منجز وعده و زوج ابنته. گفت بله تو حالا اصرار داری بکن، اما من یادت هست اعانتی ایاک علی الباطل، من تو رو بر باطل کمکت کردم، اگر من نبودم تو شکست خورده بودی تو جنگ صفین. و اختراط سیف فی وجه علی، من کمکت کردم تو شمشیری که بر صورت علی کشیدی، در حالی که علی میدونه کیه، و هو اخو رسول الله و وصیه. حتی دشمن امیرالمومنین اینطور به وصایت امیرالمومنین اشاره کرد. بریم سراغ چیه؟ جنبندی این احادیث. چه کنیم آقا؟ ببین آقا، یه صلوات به روح اهل بیت بفرستید. اللهم صل علی محمد. ببینید عزیزان من، ما بحث رو شروع کردیم تحت عنوان وصایت، مفهوم شناسی کردیم، جایگاه احادیث الوصایه رو عرض کردیم و گفتیم چون که کار نشده در سطح کلان روی سند اینها، مخصوصا اسناد اهل سنتش، بیایم یه پروژه رو تا اینجا تعریف کنیم و رابطه وصایت رو با قدیر یه مقدار توضیح دادیم. وارد شدیم جدیداً از امروز صبح در احادیث وصایت بر منابع اهل سنت و عرض کردیم که احادیث وصایت رو عده‌ای تشکیک کردن، انکار کردن، نقل نکردن، منکر شدن، عده‌ای نه سندش رو انکار نکردن، نقلش کردن، اما دلالتش رو تعویل کردن تو قسمت دلالتش. گفتیم چیکار کنیم؟ جایی که اهل سنت آمده باشن احادیث وصایت رو جمع کرده باشن، تنها کسی که این کار کرده در حد یک رساله، شاید مجموع روایاتی که جمع کرده به 10 تا 15 تا برسه، همین شوکانیه. بازی شوکانی کتابی دارد به نام العقد الثمین فی اثبات وصایت امیر المؤمنین، که این رسالتش هم اومدن رسالتش رو تشکیک در اصل رساله کردن. دیگه کسی دیگری نیورده. چرا؟ برخی از اهل سنت آوردن تو الموضوعات آوردن، گفتن که وصایت امیرالمومنین روایات وصایت همه جعلیه. حالا اشاره میکنم من جمله ابن جوزیه، من جمله سیوطی در کتاب لعال المسموعه، اینا رو اینا جعلی میدونن مسئله وصایت را. چه کنیم؟ ما برخی از روایات رو ذکر کردیم، روایاتی که در مصادر اهل سنت، برخیش تو معاجم آمده، حاکم نیشابوری برخیش رو نقل کرده از طرق اهل بیت یا صحابه، طبرانی در معجم الکبیرش اورده، خیلی اوردن. حالا در هر صورت مقداری ما جمع کردیم، ما چه کار کنیم؟ چگونه؟ اینی که بحث مهم اینجاست عزیزان من. میخوام یه مقداری اجتهادی وارد بشیم، ما چگونه بتونیم این حجم محدود احادیثی که در کتب اهل سنت در باب وصایت امیرالمؤمنین میبینیم، چگونه اینا رو جمع کنیم، تصحیحش کنیم، تقییمش کنیم، تحسینش کنیم؟ از 7 راه ما میتونیم این حجم احادیث رو چیه تصحیح بکنیم و با اهل سنت محاجه کنیم. راه های تصحیح حدیث وصایت در منابع اهل سنت که عرض کردم حتی مثل مرحوم میرحامد حسین هندی ورودی به این بحث نداشته، چون که حجم روایات بسیار پایینه و این که بتوند انسان چگونه به لحاظ سندی اینا رو جمع بندیش بکنه، ایشون به جایی نرسیده، تو حجمش پایین بوده. حالا ما این حجم رو داریم براتون یه جوری دستبندیش کنیم. 1، از 7 طریق ما میتونیم حالا همین طرق رو با هم جمعش بکنیم، حتی تک تکش میتونیم به عنوان رویکرد صحیح و اعتباری به این احادیث وصایت حتی رو مبانی اهل سنت داشته باشیم. ما که عرض کردیم روایات شیعه فوق تواتره، نیاز به بیش از حد تواتر داریم، شاید صدها هزار روایت داشته باشیم در احادیث وصایت که ما زیدیش هم جمع کردیم، اسماعیلیش هم جمع کردیم. حالا اینم بخشش از روایات چیه اهل سنته. راه اول، 1، تواتر حدیث نزد امت اسلامی. ما بررسی کردیم 4 مذهب از مذاهب اسلامی احادیثشون رو بررسی کردیم. روایات اسماعیلیه رو خیلی دنبال کردم، روایات زیدیه رو خیلی دنبال کردم، کتب زیدیه رو دم، حالا اینجا دیگه فرصت نیست، جداگانه اونام دارن احادیث وصایت رو، زیدیه دارن، اسماعیلیه دارن، این عنوان وصایت کتاباشون، کتابشناسیشون، این کتاب مال کیه، این چه شخصیت اسماعیلیه، اینا رو آوردم. پس ببین آقا، تواتر همه مذاهب اسلامی نقل کردن، سنی هم نقل کردن، خب یه چیزی اتفاق تواتر بین همه است، همه نقل کردن، شما نقل کردید، شیعه نقل کرده، این معنیش یه چیزی هست، تواتر هم چیه معتبره. 1، 2، حدیث، بله، صحت حدیث به اعتبار شواهد، 3، صحت حدیث به اعتبار متابعات. اینه یه مقداری براتون توضیح بدم این دوتا رو. ببینید عزیزان من، یه کتابی که خیلی و خیلی سر و صدا کرد در حوزه‌های علمیه شیعی در ایران و عراق، کتابی رو حالا اسمش رو میبرد داریم مشکلی توی چاپ شده، آقای آصف محسنی، آیت الله آصف محسنی قندهاری، آقایون افغانی ها میشناسنشون، آقای محقق کابلی نبود، ایشون فوت کردن اخیراً در با آقای آیت الله آصف محسنی قندهاری که الان در قندهاره، من اخیراً شاید نزدیک قبل از یک سال اخیراً ایشون در مشهد دیدم رو ویلچر، یاد بیش از 90 سال عمر داشته شد، از شاگردان مرحوم آیت الله عظما خویی بودن. کتابی نوشته و واقعا جای تأسفه. من همین مشهد تو حرم امروزا که دیدمش گفتم من با شما کاری دارم. رفتیم بیرون تو مسجد گوهرشاد، کلی باهاش صحبت، جمعیت دور ما جمع شد. کتاب نویسه به نام مشرعت و بهار الانوار، دو جلد، رو مبانی رجالی که خودش داره ظاهرا از راه حجیت، به خودشم گفتم مبانی حجیت خبر ثقه آمده، عنوان از اول بهار تا آخر بهار، خلاصه یه ارزیابی کرده این بهار، میگه این مشرعت و بهار الانواره، میخوای قبل از اینکه وارد بهار الانوار بشی این شریعه رو باید وارد بشی. میگه تو این باب، حالا شما فضائل رو نگاه کن، تو باب فضائل مثلا، تو این باب مثلا 100 تا روایت داره، تو این باب 20 تا داره، کلش ضعیفه الا این یکی و این همین. تو احادیث مهدویت ما این موقع نگاه کردیم حدود 1300، بیش از 1300 روایت داره، اگر 5% روایت رو توصیح کرده بقیهش میگه اینا ضعیف، از حیز انتفاع انداخته. مخصوصا در باب فضائل اهل بیت ما نگاه کردیم، تو این باب 80 روایت داره، هیچ کماش اعتبار الا این. آقا این چه کاری تو داری میکنی؟ مبنای تو حجبش، گفتم آقا شما رو مبنای خودتون حجت خبر ثقه ورود پیدا کرده، اما مرحوم مجلسی آیا شاید این مبنای شما رو نداشته باشه، مبنایشون حجت خبر موثوق و بهه، از راه قرائن و شواهد آمده، بابا یک عنوان باب داده 100 روایت توش داره، 100 روایت در یک جایی تواتر اجمالی، تواتر مضمونی، ایشون نمیفهمیده این چیزا رو، یعنی همینطور جمع کرده کشتولکار. شما چند درصد روایت بهار رو باقی گذاشتید؟ اگر 10% بقیه شد ریخته همه رو بود این طرف، این چه کار؟ گفت بله، حالا ما شنیدم نجف هم بعضی از آقایون به ما نامه دادن و فلان، بله باید بنشینن آقایون، نه میشه یه کاری کرد. بابا کتاب نویسی رفت، کتاب رو چاپ کردی، مجموعه بهار رو شاید 10%شو میگه معتبره، بقیهش همه رو از بین برده، از حیز انتفاع، مخصوصا فضائل اهل بیت. ببینید هست این کتاب مشرعت و بهار الان، الان متاسفانه یه آقای اومده این که تحقیقش کرده چاپش کرده، سجلی با تحقیقات. تو چه بابا، خود سنی ها اینو دارن، یکی از راه های تصحیح روایات از راه متابعاته و یکی از راه ها راهش شواهده که ما این دوتا رو اشاره کردیم. من نمونه براتون عرض کنم، سنی ها اینو دارن و برخی از فضائل اهل بیت رو از این راه تصحیح میکنن، ما اومدیم فضائل اهل بیت رو از با اینکه این راه براش وجود داره داریم خرابش میکنیم، این چه کاری دارید میکنید شما؟ حالا من نمونه براتون عرض کنم، یه آقاییست به نام دکتر سالوس استاد دانشگاه در قطره، دانشگاه حدیث، ادعا میکنه من استاد کلیه حدیث هستم تو قطر، کتابی نوشته، دیدم من کتابشو، چیه؟ معشیعت الامامیه فی اصولهم فی فقههم نم فلان، آمده طرق حدیث ثقلین رو یکی پس دیگری تضعیف بکنه، این رو تضعیف کرد، یه حدیث ثقلین ضعیف. حالا حضرت آیت الله آی میلانی یه ردیه براش نوشتن، آمد طرق صحیح شد، اما بالاتر از این محمد ناصر الدین البانی در کتاب سلسله الاحادیث صحیحش، برید نگاه کنید، از جمله احادیثی که ایشون تصحیح میکنه، خیلی عجیبه، تصحیح میکنه حدیث ثقلین. میدونید حدیث ثقلین رو کتاب الله و اطرتی رو مسلم نقل کرده، اما از زید بن ارقم با یه تحریفی، میگه پیغمبر فرمود انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله حبل نه حبل ممدود بین السماء الى الارض و اهل بیتی اذکرکم الله فی اهل بیتی اذکرکم الله فی. ما این تماس اینو نداره. همین این ما ثابت کردیم، کتابی داریم به نام مرجعیت دینی اهل بیت و پاسخ به شبهات. این روایت از زید ابن ارقم، زید ابن ارقم خوف داشته از مدرسه خلفا، این روایت رو ناقص نکرده. دیگران کاملش رو به همون نقل مشهور نقل کرده. حالا جالب اینه، محمد ناصر الدین البانی این حدیث رو از راه متابعات و شواهد. حالا منظورت متابعات چیه، شواهد چیه؟ ببین آقا، یک حدیث نگاه میکنیم ببینی سندش ضعیفه، یه متنه، مثل حدیث مثلا مدینه علم، مثل حدیث چی؟ مثل همین حدیث ثقلین. حالا حدیثش تنظیرشون براتون عرض میکنم، میبینی این سند ضعیفه، لکن همین متن، همین مضمون با یه سند دیگری نقل شده، اون سندش تمامه. این سند تمام مال این متن که همین متنم آمده میتونه این سند ضعیف رو جبران کنه، تقویت کنه. این اسلام میگن به شواهد، تصحیح حدیث از راه شواهد. این من نمیگم، سنی ها دارن این رو تو حدیثشون و خودشون در بابچی حدیث ثقلین همین میگن، میگه ما حدیث ثقلین رو از راه شواهد تصحیح. متابعات چیه؟ مقصود از متابعات اینه، یک حدیثی هست سندن ضعیفه، اونم ضعیفه، لکن همین متن تو سند شواهد و متابعات همین مضمونش یک چیز میگه، همین مضمون و همین متن شبیهش، روحش تو روایت صحیح سند آمده، لذا این میتونه تقویت کنه این حدیث ضعیف و سند رو به لحاظ متن. درسته اسناد این متن ضعیفه، اما روح این متن، محتوای این متن تو احادیث دیگر آمده که صحت سند داره، میتونه اونا تقویت کنن سند ضعیف اینو. اینو کی میگه؟ البانی میگه. حالا جالب اینه، محمد ناصر الدین البانی میگه من یه سفری کردم به قطر، رفتم دانشگاه حدیث قطر، شخصی به نام دکتر، شخصی به من کتابی داد یا از شخصی به نام هم سالوس به من دادن، دیدم تمام احادیث سلسله اسناد حدیث ثقلین تضعیف کرده. میگه نگاه کردم نه این اهلش نیست، اینطور میگه، این نمیداند، اصلا بلد نیست تقییم حدیثی رو، نمیداند که بابا حدیث رو ان الحدیث تقوی بعضها بعضا، حدیث همدیگه رو تقویت میکنه، یه سند ضعیفی باشه یه سند دیگه قوی باشه اینو تقویت میکنه، مضمونش در جای دیگر باشه میتونه اون رو تقویت بکند. حالا من یه مثال براتون بزنم، الان یه اشکالی که اهل سنت دارن تو حدیث انا مدینة العلم و علی بابها اینه، میگن آقا این حدیث تو سندش چیه؟ ابا صالح هرویست، ابا صالح خادم چیه؟ از اصحاب امام رضا علیه السلام، و ابا صالح هروی شیعی، شیعه تند است و فلان و رافضی است و فلان، ردش کردن حدیث انا مدینة العلم و علی بابها فمن اراد العلم فلیعتها من بابها. ما آمدیم این حدیث رو تقویت کردیم از راه متابعات، گفتیم بابا همین مضمون و بالاتر از این مضمون رو بخ چیه؟ ترمذی نقل کرده تو صحیحش انا دار الحکمه و علی بابا، این مضمون رو ترمذی نقل کرده، و من یؤت الحکمه فقط اوتیه خیرا کثیرا، همین مضمون تو کتب صحاح شما آمده، این سند ضعیفه میگی؟ تو اباسل دهروی توش وجود داره، خب همین مضمون رو به سند صحیح ترمذی نقل کرده، این میتونه او رو تقویت کنه، این یک مبنایی است. حالا چی میخوایم بگیم اینجا؟ به اعتبار شواهد اینه که ما بعضی از سندهای صحیح براتون ذکر کردیم، جمع کردیم تصحیح رو مبانی خودتون، پس میتونه این سند صحیح این سند ضعیف رو تقویت کنه. وانگهی همین مضمون وصایت چیه؟ او گوشونید الان دیگه عرضم دیگه افشار جمع میکنم. مضمون حدیث وصایت چیه؟ سفارش است بر امیر المؤمنین به ولایت، به خلافت، به مرجعیت دینی. وصایت یعنی چه؟ ما وصایت اینطور معنا کردیم، گفتیم وصایت یعنی عهد به ادامه خط نبوت الا انه لا نبی بعد. خب شونات پیغمبر چی بود؟ الست اولا بکن من انفسکم، پیغمبر ولی بود، پیغمبر قاضی القضات بود، پیغمبر هدایتگر بشر بود، انما انت منذر ولکل قوم هاد، هدایتگر بشر بود، همه اون عنوانا میاد رو امیر المؤمنین، درست شد؟ ولایت پیغمبر داشت، این ولایت میاد، خب عنوان ولایت یعنی چی؟ عنوان ولایت تو همین حدیث قدیر خواب حدیث وصایت خوابیده. وصایت یعنی وصایت به ولایت، وصایت به خلافت، وصایت به امامت. خب حدیث قدیر مگه حدیث صحیح سند پیش شما نیست؟ پس از راه متابعات هم میشه چیه؟ میشه تقویتش کرد. روشن شد؟ یه مقداری براتون این فن رو باز کردم. بقیه شما عرض کنم من اینجا آوردم این مبنا رو از چیه؟ از اهل سنت. این دو سه تا دیگه نکته عرض کنم و دیگه عرضم جمع کنم. 5 دقیقه دیگه. 4 راه چهارم عدم وجود نشانه های جعل حدیث در احادیث وصایت. ببینید ابن حجر کتابی دارد به نام نزهة الفکر، از کتاب‌های حدیث شناسی نزد اهل سنت که درس می‌خونن. من یه قسمت رو یه موقع مباحثه کردیم. ایشون میگه که از جمله شواهد بر صحت یک حدیث میتونیم اینو بگیم، اگر دیدیم این حدیث مخالف با قرآن نیست، در تناقض با قرآن نیست، میتونه در طریق تصحیح قرار بگیره. ببینید میگه چیشون. و منها ما یؤخذ من حال الراوی که ان یکون مناقضا لنص القرآن. اگر حدیثی نقیض نص قرآن باشه این حدیث باید کنار گذاشته بشه. حالا اگر حدیثی نقیض مناقض با نص قرآن نیست، آیا حدیث وصایت مخالف با نص قرآن است یا موافق با نص قرآن است؟ قرآنی که میگه کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیه للوالدین والاقربین. مسئله وصیت پیغمبر پدر این امت وصیت نکرده باشه، آیا وصایت پیغمبر مخالف با قرآنه یا موافق با قرآنه؟ هیچ مخالفتی نداره. اینم چیه؟ در راستای میتونه تصحیحش باشه. میگه که ان یکون مناقضا لنص القرآن او سنت المتواتره. اگر حدیثی نقیض قرآن باشه، حدیثی مناقض با سنت بوده، اینو کنارش میزنیم، آیا حدیث وصایت مخالف با نص قرآنه، مخالف با سنت پیغمبره؟ کجا؟ بله مخالف با یه چیزی هست. اگه گفتی چیه؟ مخالف با اون ستاست. اگر بگی آره یعنی اون ستا هوا ام منصوره، اینا هم دست به اون نمیذاره. اول اجماع القطعی ایشون میگه او صریح العقل، اگر حدیثی خلاف قرآن باشد یا سنت متواتر باشد یا خلاف اجماع قطعی باشد یا خلاف عقل باشه، میگه میزنیمش کنار. آیا این حدیثی که زدیش کنار مخالف با این یکی؟ آیا عقل تایید نمیکنه باید پیغمبر وصی داشته باشد؟ شما میگه اجماع، کدوم اجماع؟ کجا اجماع بود؟ یه اجماعی درست کن براشون. اینقدر اختلاف شد سر این مسئله. اجماع بر وصایت براتو الان ذکر کردیم. اینم راه چیه؟ راه چهارم. راه پنجم، 5 وجود عوامل اختفاء و تحریف در احادیث وصایت. آقا با این حجم محدودی که ما از احادیث وصایت میبینیم، کمتریشو در کتب سنی ها میبینیم، وقتی که یکی یکقدی واکاوی میکنیم میبینیم عوامل تحریف و اختفاء وجود داشته. اگر حدیث وصایت رو نقد میکردن باید خلافت اون سه نفر زیر سوال میرفت. طبیعی است که کتمان کنن، بر علیه خودشون تمام میشه این احادیث. پس این خود قرینه ایست بر این که اگر کم هم نقد کردن، کمشون خیلی زیاد. سر خفاش چیه؟ سر کم ذکر کردنش چیه؟ چرا؟ چون همه هستیشون برباد خواهد رفت اگر میخواستن تو اون حجم زیاد نقلش کنن. یکی دیگه هم عرض کنم، شیش ضعف‌های قابل جبران. ما یه بحثی نمیشیم که دیگه وقت تمام شد، میخواستم دیگه این ورود پیدا کنم که حالا بحث تمام شد. ضعف‌های حدیث، برخی از ضعف‌های حدیثی که قابل جبرانه. 7 راه هست که 7 نوع ضعفی که قابل جبران است از راه متابعات و شواهد که ما اینجا ذکر کردیم. حالا اینا گاهی میگن تدلیس، جهالت راوی، به شما عرض کنم که ارسال، انقطاع، اینا احتیاج توضیح داره، ابهام در سند، وجود راوی سیء الحفظ، وجود راوی مختلط، که اینها تضعیف این روایات هم که میکنن به خاطر این جهات، اینا میگن با متابعات و شواهد قابل چیه؟ جبرانه. شرحش چیه؟ انشالله در جای خودش. حالا انشالله خدا توفیق بده در فرصت دیگری این بحث ادامه داره. مخصوصا یه بحث بسیار شیرین و جذابی که هست این دفاع از وصایته. حالا اینا چه کردن؟ جبهه مخالف از زمان پیغمبر الی زمان ناهازا چه کارهایی کردن؟ چه شبهاتی داره راجع به احادیث وصایت دارن؟ از این دکاتره و مصری ها و متأخر و متقدم اینجا در جای خودش جمع کردیم، نوع تحریفات رو آوردیم، بعد اون حدیث وصیت نامه پیغمبر بهش اشاره کردیم، تو قسمت احادیثش هم بعضی از بخشش مون آیات تأویلی به وصایت مون، ویژگی های اوصیا پیغمبر حضرت علی علیه السلام مون، ویژگی های اوصیا این 12 اوصیا مون دیگه. حالا یه فرصت دیگری اگر خدا
صلی الله علی محمد.